ساعت 19 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام شنوندگان گرامی، مجله شامگاهی رادیو فردا رو در این ساعت تقدیم شما میکنیم در روز چهارشنبه 8 شهریور 1396 خورشیدی، برابر با 30 ماه اوت 2017 میلادی. رضا جمالی هستم، مجری این مجله خبری، مجله شامگاهی که حدود 50 دقیقه به طول خواهد انجامید. اما در آغاز به سراغ خبرها میریم و بعد هم گزارش‌های تحلیلی رو تقدیم شما میکنیم. همراه میشیم با همکارم مهرداد میردامادی و مشروع خبرها.
وقت و اوقات و شما به خیر و خوشی شنونده گرامی. تقی کروبی فرزند مهدی کروبی در گفتگو با رادیو فردا تایید کرد که ماموران امنیتی شامگاه سه‌شنبه از منزل آقای کروبی خارج شدند. مهدی کروبی به گفته فرزندش هنوز از بیمارستان به منزل باز نگشته است. تقی کروبی ابراز امیدواری کرد که مقامات دولتی در پیگیری خواسته دوم آقای کروبی مبنی بر برگزاری دادگاه علنی به طور جدی وارد عمل شوند. گزارش کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در خصوص آتش سوزی و فروریزی ساختمان پلاسکو روز چهارشنبه در نشست علنی مجلس قرائت شد. دلیل این سانحه بهره برداری غیر مجاز کارگران واحدهای صنفی از ادوات گرمایشی در طبقه دهم ساختمان و سیمکشی غیر مجاز و غیر استاندارد اعلام شده است. این گزارش به تفکیک چنین نتیجه گرفته است که مالک ساختمان، شهرداری و شورای شهر تهران، اتاق اصناف، وزارت کار، سازمان مدیریت بحران و سازمان برنامه و بودجه هر یک به درجاتی در توسعه دامنه خسارات این حادثه قصور داشتند و میزان نقش هر یک از آنها با بررسی در مراجع قانونی مشخص می شود. مالک فعلی ساختمان پلاسکو بنیاد مستضعفان است. هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه اعلام کرد دو شکایت از جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد را شایسته پیگرد قضایی و حقوقی تشخیص داده و آنها را به دادگاه ارجاع داده است. به گفته سخنگوی هیئت نظارت، از میان 5 شکایت دولت از این نماینده، شکایت‌های وزارت خارجه و معاونت حقوقی دولت حسن روحانی قابل تعقیب قضایی تشخیص داده شد. بر اساس این گزارش، محمد جواد ظریف وزیر خارجه و عباس عراقچی معاون او از کریمی قدوسی به خاطر چند سخنرانیش شکایت کرده بودند. حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در تشریح آخرین وضعیت لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان گفت این کمیسیون برای مجرمانی که اقدام به خرید و فروش یا قاچاق اعضای بدن کودک کنند مجازات حبس درجه 3 یعنی 10 تا 15 سال حبس تعیین کرده است. لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان که قرار است بخشی از مشکلات کودکان را حل کند بیش از 6 سال است که در مجلس در دستان نمایندگان میچرخد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، حسن نوروزی گفت بعد از ظهر سه‌شنبه در ادامه بررسی لایحه حمایت از حقوق کودکان در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مواد 12، 13 و 14 این لایحه به تصویب رسید. بر اساس این لایحه همچنین هر گونه معامله راجع به اطفال و نوجوانان از جمله خرید و فروش آنها ممنوع است و مرتکب به 6 ماه تا 2 سال حبس محکوم می شود. در دیگر نقاط جهان، آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد پس از اسرائیل و رام الله روز چهارشنبه از نوار غزه دیدن کرد. مقامات حماس در این دیدار از گوترش خواستند برای بازگشایی گذرگاه‌های مرزی غزه با اسرائیل و مصر اقدام کند و به اسرائیل برای آزادی زندانیان فلسطینی فشار وارد آورد. پس از آنکه حماس در سال 2007 اداره امور غزه را در دست گرفت، اسرائیل و مصر گذرگاه‌های مرزی غزه را بستند و حمل و نقل افراد و کالا با غزه به حداقل رسید. آنتونیو گوترش در 2 روز گذشته در اسرائیل و رام الله با نخست وزیر اسرائیل و رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی دیدار و گفتگو کرد.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم مهرداد میردامادی شنیدید و گذری کنیم بر آنچه که در مجله شامگاهی خواهید شنید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بار دیگر اعلام کرد ایران برجام را نقض نخواهد کرد.
روابط ما با آژانس رو مقررات تعیین میکنه، نه آمریکا، نه فشار آمریکا. ما زیر بار حرف زور نخواهیم رفت.
گزارش حاکی از خروج ماموران امنیتی از محل حصر مهدی کروبی است.
خروج ماموران امنیتی از منزل از شب گذشته که کاملا ماموران تمام امکاناتشون هم از درون منزل خارج کردن، میتوانم بگویم که اتفاق افتاد.
معاون امور زنان ریاست جمهوری ایران میگوید خشونت‌های خانگی علیه زنان و کودکان در کشور رو به افزایش است. ادامه ی تنش بر سر کرکوک پس از رأی شورای محلی این استان به شرکت در همه پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق.
کردها در سال 2005 که پذیرفتند به عراق جدید به پیوندند، شرط اصلی آنها بر سر کرکوک بود.
گزارشی خواهید شنید از قدیمی ترین جشنواره سینمایی جهان در ونیز ایتالیا. گزارش های بیشتر و همراه پیام های تلفنی شما شنوندگان گرامی از دیگر بخش های مجله شامگاهی رادیو فردا خواهد بود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران شامگاه سه‌شنبه در یک گفتگوی زنده تلویزیونی در خصوص درخواست آمریکا برای بازدید از مراکز نظامی ایران گفت بعید می‌داند که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با این درخواست آمریکا موافقت کند. آقای روحانی در گفتگو با شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی و در پاسخ به پرسشی در خصوص درخواست واشنگتن برای بازدید از مراکز نظامی ایران گفت تعهد ما در برابر دنیا کاملا مشخص است. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم بابک غفوری آذر.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران سه‌شنبه شب بار دیگر بر پایبندی ایران به برجام تاکید کرد و در همین حال گفت در برابر تخلفات دیگران در نقض برجام دست روی دست نخواهیم گذاشت. اشاره آشکار به اقدامات دولت جدید آمریکا که ایران میگوید نشانه ای از نقض روح برجام است. آمریکا هم در مقابل میگوید ایران با ادامه برنامه موشکی و فعالیت‌های به گفته آمریکا بی‌ثبات کننده‌اش در خاورمیانه روح برجام را نقض کرده است. یکی از جدیدترین اقدامات مورد انتقاد ایران سفر نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد به وین و دیدارش با یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بود. خانم هیلی از آژانس خواست تا برای راستی آزمایی دقیق برنامه هسته‌ای تهران از مراکز نظامی این کشور بازدید کند. درخواستی که با واکنش تند مقام‌های نظامی و سیاسی ایران در رد آن مواجه شد و حسن روحانی نیز به عنوان دومین مقام عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران سه‌شنبه شب در اظهاراتش به آن اشاره کرد.
روابط ما با آژانس رو مقررات تعیین میکنه، نه آمریکا، نه فشار آمریکا. من بعید میدونم که آژانس زیر بار آمریکا بره. به فرض هم بره، ما زیر بار حرف زور نخواهیم رفت. ما در چارچوب مقررات با آژانس رفتار میکنیم. رفتار ما با آژانس همواره یه رفتار خوب بوده، نه از امروز، از آغاز بحث هستی.
حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی و تحلیلگر مسائل بین‌المللی درباره اظهارات آقای روحانی چنین میگوید.
آقای روحانی اعلام کرده که اولا بعید میدونه آژانس این کار بکنه، ولی باز هم راهشو نبسته و گفته اگر آژانس هم قبول بکنه وقت ما زیر بار نمیریم. و رو همین مبنا فکر میکنم که الان طرح آقای بولتون هم مطرح شده که اون هم در همین راستا برای در واقع فرو ریختن ساختار برجام طراحی شده.
اشاره آقای علیزاده به طرح جان بولتون به برنامه‌ای مربوط میشود که این سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل به تازگی منتشر کرده است. آقای بولتون گفته است که به دلیل محدود شدن دسترسیش به دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، طرحش درباره نحوه خروج آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران را به صورت عمومی منتشر کرده و در آن از لزوم انجام برخی اقدامات از جمله رایزنی با متحدان آمریکا، آغاز کمپینی دیپلماتیک و ارائه و تنظیم مدارکی درباره مفید نبودن برجام صحبت کرده است. ارائه این طرح با واکنش تا حدودی غیر معمول وزیر خارجه ایران روبرو شد و محمد جواد ظریف روز چهارشنبه در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی دولت ایران ارائه این طرح را شکستی بزرگ برای آمریکا خواند و گفت گوش شنوای زیادی برای این پیشنهادها در آمریکا وجود ندارد. حسین علیزاده در تحلیل پاسخ آقای ظریف چنین میگوید.
اتفاقا از همین که یک مقام رسمی ایران به یک مقام غیر رسمی ایالات متحده پاسخ داده، واکنش نشون داده، باید بفهمیم که این مسئله چقدر برای آقای ظریف اهمیت داشته. فراموش نکنه آقای ظریف و آقای بولتون همزمان سفیر دو کشور بودن در سازمان ملل، از نزدیک با رویات همدیگه آشنا هستند و همین آقای بولتون کسی بوده که در تیر ماه همین امسال در کنگره سازمان مجاهدین خلق در پاریس شرکت کردش و در اونجا اظهارات بسیار تند و تیزی رو گفتش که جمهوری اسلامی هرگز تغییر رفتار نخواهد، راه حل فقط تغییر رژیم هستش. یعنی آقای ظریف که الان داره واکنش نشون میده با آقای بولتون، داره یک پکیجی رو میبینه که یک، آقای ترامپ دنبال بهانه ایست که مسئله رو به هم بزنه، سفیرشون از نیویورک رو فرستاده وین ملاقات بکنه، مسئله بازرسی از مراکز نظامی ایران رو مطرح کردن، آقای بولتونی که در ظرفیت وزیر خارجه امریکا مطرح شده بودش، الان طرح او عملا همون چیزیه که خانم نیکی هیلی داره میره جلو و رو این مبنا آقای ظریف متوجه هستش که میبایستی یک واکنش مهمی رو نشون بده.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که از مخالفان توافق هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی است، خواستار بازنگری در این توافق شده و هیئتی را مأمور این کار کرده است. اقدام اخیر سفیر آمریکا در سفر به وین و طرح موضوع لزوم بازرسی از مراکز نظامی ایران از سوی برخی تحلیلگران، اقدامی در راستای توجه به نظرات رئیس جمهوری آمریکا ارزیابی شده است. بهروز بیات، کارشناس مسائل هسته‌ای، درباره امکان بازدید کارشناسان آژانس از مراکز نظامی ایران مطابق برجام چنین میگوید:
اصولا امکان بازدید از مراکز نظامی ایران هم در برجام و در پروتکل الحاقی، به ویژه در پروتکل الحاقی تعبیه شده. اگر که به توافق نرسن، یک کمیسیون که در چارچوب برجام درست شده به این موضوع رسیدگی خواهد کرد و قضاوت خواهد کرد که آیا درخواست آژانس معقول و منطقی یا نه. اگه اونجا اکثریتی تصمیم بگیره که صحبت‌های آژانس مستدله، در اون صورت ایران باید اجازه بده. اگه نده، میکشه به شورای امنیت و وضع ایران خیلی ضعیف خواهد شد.
همزمان با اظهار نظرهای مختلف درباره برجام، به تازگی امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه و زیگمار گابریل وزیر خارجه آلمان بر لزوم حفظ برجام و پایبندی به آن از سوی تمام طرف‌ها تاکید کردند.
گزارش همکارم بابک غفوری آذر بود، اما به چند پیام تلفنی در همین زمینه با هم گوش میکنیم.
گفتارهای آقای امانوئل مکرون و برخی از رهبران اروپایی برای پشتیبانی از توافق هسته‌ای برجام و اینکه جانشینی برای این توافق وجود نداره و از طرفی از مهمترین اهدافشون جلوگیری از تروریست اسلام‌گرایی و مبارزه با اونا هست، با همدیگه ضد و نقیض است. هر گونه حمایت از رژیم ایران، حمایت از تروریست ها و مادر تروریست ها هست. اینا سوراخ دام رو گم کردن.
یک سؤالی دارم از آقای روحانی. آقای روحانی، وجدانن شرفن شما بار دوم که میخواستید انتخاب شوید، در هر شهرستانی میرفتید چه حرفهایی میزدید؟ شما همین حرفها رو به یاد بیاورید، واقعا خودتون شرمنده میشوید. به حال هیچ اثری از این برنامه ها نخواهد ما ایرانیان دید. شما واقعا گناهکار روی جهان هستید. مردم فریب میدید، یکی دو تا صد تا هزار تا نیستن که ملت ایران، 80 میلیون جمعیت فریم میدید. نکن.
من نمیدانم در کشوری مثل ایران که راندخاری، فساد، پارتی بازی، تقلب، خفقان و از همه مهمتر تبعیض و بی‌عدالتی و جفای بر محرومان به اوج خود رسیده است، چگونه نامش را جمهوری اسلامی نهادند و رهبری دینی برایش انتخاب کردند. این هم از عجایب روزگار ما.
دولت ما مدعیه که میخواد با فقر و فساد و بیکاری مبارزه کنه. دولتی که دولت قاچاقه، قاچاق در زمان این کابینه رسید تا مهر از چی میاد، گل و گیاه و میوه و سبزی و تربار همه قاچاق تو بیاد. این فراوونه نمیخواد اصلا، دوست نداره با قاچاق مبارزه کنه، چون عوامل قاچاق هر کدوم به اینجا بستگی دارن. الان تقریبا حدود 100,000 نفر فقط در بخش گل و گیاه، حدود 1 میلیون نفر در بخش صنایع و
سایه کشاورزی بیکار شدن. فقط تنها چیز داریم مملکت امنیت، اونم به پشتوانه رهبر. این کارم فقط رهبر باید دستور بده، غیر این دولت نمیخواد، دوست نداره با قاچاق مبارزه کنه. تقریبا این دولت دولت قاچاقه. بگرم 4 سال بود چی کار کرد؟ یه قدم برداشت جز اینکه توصیه داد قاچاق. خدا کنه که رهبر ما دم انقلاب که واقعا امید ماست، ایشون دستور بدن این کار فقط وسیله اطلاعات امکان داره، بریزن همه جا بگیرن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
شنونده مجله شامگاهی هستید. بر اساس گزارش ها ماموران امنیتی شامگاه گذشته با جمع‌آوری وسایل و تجهیزات خود از داخل محوطه منزل مسکونی مهدی کروبی از آنجا خارج شدند. خروج ماموران از داخل خانه یکی از خواسته های آقای کروبی بود که به دنبال اعتصاب غذای او از طرف مقامات جمهوری اسلامی پذیرفته و اجرا شد. خواسته دیگر آقای کروبی برگزاری دادگاه علنی بود که تاکنون پاسخ مستقیمی به آن داده نشده است. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با محمد تقی کروبی پسر آقای کروبی از چگونگی تخلیه خانه او و برگزاری دادگاه پرسیده است. محمد تقی کروبی در لندن.
در منطقه جمارانی محدوده حفاظتی وجود داره که در اختیار سپاس. در این حال از زمانی که بنا شد ماموران از منزل خارج بشن که دیشب به طور کامل از منزل خارج شدن، این محدوده امنیتی به بیرون منزل توسط ماموران امنیتی هم انتقال پیدا کرده. ظاهرا مامورات امنیتی برای نیروها و افرادشون یک کانکسی در نظر گرفتن در بیرون منزل و ماموران از بیرون محدوده رو کنترل کنند. در ارتباط با رفت آمدها تغییرات جدیدی تا در حال حاضر پدر به منزل برنگردن نمیتونیم بگیم اتفاق افتاده یا نه، اما اون چیزی که خواسته پدر و شرط اولیشون بوده در رابطه با خروج ماموران امنیتی از منزل، این ماجرا از شب گذشته که کاملا ماموران تمام امکاناتشون رو هم از درون منزل خارج کردن، میتوانم بگویم که اتفاق افتاده.
اما آقای کروبی، منظور شما از تمام امکانات چه هست؟ آیا امکانات شنود، دوربین های فیلم برداری و دوربین های برای کنترل وجود داشته که برداشته شده و یا وسایل شخصیشون خارج شده از منزل آقای کروبی؟
هر دو رو شامل میشه. وقتی که میگیم امکاناتشون رو بردن، بخش زیادی از امکانات که مربوط به استقرار نیروها بود که لازمشون بود و بخش دیگه مربوط به کنترل ساختمون که در مجموعه اونا قرار می گرفت، اینا تعهد کردن که کلیه امکاناتشون از درون ساختمون رو خارج بکنن و مادرم تایید کردن دیشب که نیروهای امنیتی چنین کردن.
اما آقای کروبی، در روزهای گذشته بحث‌های زیادی هم مطرح شده در مورد اینکه نهادهای مختلف از جمله وزیر دادگستری و دادستانی اعلام آمادگی کردن برای برگزاری دادگاه آقای کروبی. فکر می‌کنید آیا مرحله بعدی پاسخ دادن به درخواست ایشون انجام بشه؟
من امیدوارم که مقامات دولتی در پیگیری خواسته پدر دوم پدر هم به جد وارد عمل بشن و به این رفتار غیرقانونی که بیش از 6.5 سال هست ادامه پیدا کرده پایان بدن. خب همونطور که میدونید آقای آوایی گفتن که اگر دولت از من بخواد پیگیری میکنم. خب طبیعی است که پدر ما سال گذشته در اردیبهشت از آقای روحانی در نامه مکتوب چنین چیزی رو خواستن و این بار هم که خواستشون رو با صدای بلند اعلام کردن. امیدوارم که دولت وزیرش رو مأمور بکنه که دنبال این ماجرا باشه. اما اینکه دستگاه قضایی و دادستان به این ماجرا پرداخته جای بسیار تأسف داره که دادستان به جای دفاع از حریم و جایگاه قوه قضاییه، که جایگاه قوه قضاییه در امور قضایی هیچ چیز مجموعه دیگه چنین حقی رو ندارن. شورای عالی امنیت ملی هم حق ورود به اعمال مجازات و تصمیم قضایی نداره. به جای اینکه از اون جایگاه دفاع بکنن، میگوین اگر زمانی که شورا پایان بپذیره ما به ماجرا وارد میشیم. به معنی دیگه این نوعی تحقیر دستگاه قضایی در مقابل نهادهایی است که اساساً حق امور قضایی ندارند.
من فکر میکنم که دادستان تهران و یا مجموعه دستگاه قضایی اگر به وظیفه ذاتیش بخواد عمل بکنه نباید معطل سایر مجموعه ها و دستگاه ها بمونه. بنابراین امیدوارم در صورتی که حاکمیت تداوم هست رو خواستار باشه، حداقل به قوانین موجود در کشور تن در دهه و این خواسته پدر در برگزاری محاکمه علنی مطابق هست 168 قانون اساسی رو فراهم بکنه.
محمد تقی کروبی فرزند مهدی کروبی در لندن بود و در گفتگو با همکارم رویا کریمی مجد در باره خروج ماموران امنیتی از محل حصر پدرش جزئیات بیشتری رو ارائه میداد.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
اما برخورد دستگاه های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی با روزنامه نگاران مستقل همچنان ادامه دارد. در این میان دو تن از این روزنامه نگاران پس از تحمل 6 و 7 ماه بازداشت موقت از زندان آزاد شدند. جزئیات بیشتر را از همکارم مهرداد میردامادی بشنویم.
وکیل مدافع هنگامه شهیدی روز سه‌شنبه 7 شهریور ماه از آزادی وی از زندان اوین خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مصطفی ترک همدانی درباره میزان وثیقه صادره برای آزادی موکلش سخنی به میان نیاورده است. در تصویری که از هنگامه شهیدی پس از آزادی از زندان در صفحه اینستاگرام وی منتشر شده، چهره او بسیار تکیده به نظر می رسد. در توضیح این عکس آمده است که خانم شهیدی پس از 6 ماه بازداشت موقت در انفرادی و 15 روز اعتصاب غذا که شامل 8 روز اعتصاب غذای خشک و 7 روز اعتصاب غذای تر بوده است، ساعت 6 بعد از ظهر روز سه‌شنبه از زندان اوین آزاد شد. در ادامه این توضیح می‌خوانیم که از ابتدای بازداشت توسط وزارت اطلاعات در مشهد، خانم شهیدی اعتصاب غذای خود را آغاز کرد و به مدت 110 روز تا عید فطر این اعتصاب را ادامه داد که منجر به صدمات جسمانی از جمله ناراحتی قلب، عفونت‌های کلیه، مثانه و روده شده است. خانم شهیدی گفته که 1 ماه در بازداشتگاه 209 نگهداری شده و پس از آن به حفاظت اطلاعات قوه قضاییه تحویل داده شد. هنگامه شهیدی عضو حزب اعتماد ملی، مشاور مهدی کروبی در امور زنان در انتخابات سال 88 و روزنامه‌نگاری است که از 6 ماه پیش به اتهام نامعلوم در بازداشت بود. وی با وجود سابقه بیماری قلبی و ناراحتی کلیه در این مدت در سلول انفرادی به سر می برد. خانم شهیدی در حالی از زندان آزاد شده که پس از انتشار گزارش‌هایی مبنی بر اعتصاب غذای چند زندانی سیاسی در 2 زندان اوین و رجایی شهر، دادستان تهران اعلام کرد که قوه قضاییه در برابر اعتصاب غذای زندانیان تسلیم نخواهد شد و این اقدامات را اموری شکست خورده توصیف کرد. عباس جعفری دولت آبادی روز اول شهریور گفته بود دستگاه قضایی تسلیم این موارد نمی شود. مجازات زندانیان باید به طور کامل اجرا شود و قرار نیست ما تحت تأثیر برخی اقدامات زندانیان از جمله اعتصاب قضا قرار گیریم. همزمان رسانه های ایران گزارش دادند که زینب کریمیان نیز پس از 7 ماه بازداشت موقت سه‌شنبه 7 شهریور از زندان آزاد شد. در همین حال سازمان گزارشگران بدون مرز در واکنش به بازداشت چند روزنامه‌نگار در ایران در ماه‌های اخیر اعلام کرد که این بازداشت‌ها نشان دهنده آغاز دور جدیدی از سرکوب روزنامه‌نگاران در ایران است. گزارش‌ها از تهران حاکی است که یغما فشخامی روزنامه‌نگار عصر روز 30 مرداد بازداشت شده است. 1 هفته پیش از وی نیز ساسان آقایی معاون سردبیر روزنامه اعتماد بازداشت شده بود. هنوز هیچ یک از مقام‌های قضایی یا امنیتی درباره علت بازداشت این 2 روزنامه‌نگار توضیحی ارائه نداده است.
گزارش همکارم مهرداد میردامادی بود از آزادی 2 روزنامه‌نگار زندانی در ایران پس از تحمل 6 ماه و 7 ماه بازداشت موقت از زندان آزاد شدند. و مشاور وزیر صنعت معدن و تجارت پیش بینی کرده که تا پایان امسال صادرات ایران به 60 میلیارد دلار برسد. اینکه پیش بینی این مقام دولتی چگونه محقق خواهد شد به عوامل بسیاری بستگی دارد، هرچند که گزارش گمرک ایران نشان می‌دهد که در 5 ماه نخست امسال کارنامه تجارت خارجی ایران با افزایش 5% نسبت به مدت مشابه پارسال همراه بوده است. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم آرش حسنی.
تجارت خارجی ایران در 5 ماه نخست امسال به حدود 37 میلیارد دلار بالغ شد. که در مقایسه با مدت مشابه پارسال رشدی بیش از 5% را تجربه کرده است. از این رقم حدوداً 37 میلیارد دلاری، نزدیک به 20 میلیارد دلار واردات کالا به ایران و مابقی، یعنی کمتر از 17 میلیارد دلار به صادرات غیر نفتی مربوط می‌شد. مقایسه این دو عدد با یکدیگر به معنای کسری تراز تجارت غیر نفتی در این 5 ماه به میزان تقریباً 3 میلیارد دلار است. بر اساس اعلام گمرک ایران در این 5 ماه، در حالی که واردات به ایران نسبت به مدت مشابه پارسال با رشد حدود 17% همراه بود، میزان صادرات غیر نفتی افتی 5% را تجربه کرد. در گزارش آماری گمرک ایران، افزایش واردات در ماه‌های اخیر ناشی از واردات بیشتر ماشین‌آلات، کالاهای واسطه‌ای مربوط به تولید به ویژه قطعات منفصله خودرو اعلام شده است. اما صدرنشین واردات به ایران در این 5 ماه در میان اقلام عمده وارداتی برنج بوده است. ذرت دامی، وسایل نقلیه موتوری و قطعات منفصله جهت تولید خودروی سواری در رده‌های بعدی اقلام عمده وارداتی به ایران در این 5 ماه قرار داشت. نکته قابل توجه در آمار مربوط به تجارت خارجی در 5 ماه نخست امسال کاهش آمار صادرات غیر نفتی در این مدت است که دلیل عمده این کاهش به افت بیش از 5% صادرات میعانات گازی باز می‌گردد. البته شماری از کارشناسان اقتصادی اساساً میعانات گازی را از جمله محصولات و تولیدات غیر نفتی تلقی نمی‌کنند. اما به رغم کاهش 5% صادرات میعانات گازی، همچنان عمده ترین کالا و محصول در فهرست اقلام عمده صادراتی در این 5 ماه میعانات گازی با ارزش حدود 3 میلیارد دلار بوده است. پس از میعانات گازی، محصولات پتروشیمی شامل پلی اتیلن، پروپان مایع و سایر روغن‌های سبک در رتبه‌های بعدی قرار داشتند. عمده ترین خریدار کالاهای ایرانی نیز در این مدت کشور چین با واردات حدوداً 4 میلیارد دلار کالای ایرانی بود. کشورهای عراق، امارات متحده عربی، کره جنوبی و هند نیز بزرگترین خریداران کالاهای ایرانی در 5 ماه اول امسال به شمار می آمدند. در همین 5 ماه بزرگترین صادرکننده کالا به ایران نیز چین بود که بیش از 4 میلیارد دلار کالا و محصول چینی به ایران صادر کرد. پس از چین، امارات، کره جنوبی، هند و ترکیه دیگر صادرکنندگان عمده به بازار ایران بودند. در دوره پسابرجام، تسهیل روند تجارت خارجی و همچنین گسترش بازار برای کالاهای ساخت ایران و تنوع در شرکای تجارت خارجی از جمله انتظارات و امیدهای ناظران بود که تا حدودی محقق شده است. از جمله آن که در سال 94 و 95 پس از 3 دهه تراز تجاری ایران مثبت شد و صادرات از واردات پیشی گرفت. ضمن آنکه پارسال آلمان به عنوان یکی از شرکای تجاری عمده با ایران به این فهرست بازگشت.
گزارش همکارم آرش حسن نیا بود از کارنامه تجارت خارجی ایران در سال جاری. اما به گزارش خبرگزاری ایلنا معصومه ابتکار، معاون جدید رئیس جمهوری ایران در امور زنان و خانواده، در نشستی با حضور مشاوران وزرا، دستگاه‌های اجرایی و همچنین مدیران کل دفاتر امور زنان و خانواده استانداری‌های سراسر کشور گفته که خشونت خانگی علیه زنان و کودکان در کشور رو به افزایش است. معصومه ابتکار تأکید کرده که این آسیب‌های فراوان به جامعه خواهد زد و خواهان گسترش گفتگوی ملی در این باره شده است. همکارم الهه روانشاد در این باره دیدگاه‌های مهرداد درویش‌پور، جامعه شناس و پژوهشگر در حوزه زنان را در سوئد جویا شده که با هم می‌شنویم.
خشونت خانگی در ایران شاید حتی بیشتر از خشونت‌های اجتماعی به شدت در حال گسترشه. این در حالی است که در سطح جهانی دولت‌ها با قوانین، با برنامه‌ریزی‌های پیشگیرانه سعی می‌کنن که خشونت علیه زنان رو کاهش بدن و با اون مقابله جدی بکنن. اما در ایران متأسفانه روندی معکوسی در جریانه. یعنی نه به لوایح یا قوانینی که خشونت علیه زنان رو متوقف کنه وقعی گذاشته میشه و نه در سطح جامعه با این گسترش فقر و شکاف‌های طبقاتی و اون گسترش فرهنگ پدرسالار که حکومت از اون پشتیبانی می‌کنه، وقتی برای اینکه بشه با مبارزه کرد به طور جدی با خشونت علیه زنان وجود نداره و خود این هم باعث شده که در کنار فقر، آسیب‌های اجتماعی، ایدئولوژی زن‌ستیز حکومت، خشونت علیه زنان گسترش پیدا بکنه در هم خانه و هم در سطح اجتماع.
و این نکته یه که معصومه ابتکار هم بر اون انگشت گذاشته، گفته که خشونت خانگی علیه زنان و کودکان بسیار زیاده و مناسبات خانگی خانواده را همون گونه که شما گفتید به هم میزنه. اما خانم ابتکار میافزاید که خشونت تعریفی خاص دارد و آخرین مرحله آن کتک زدن است. آقای درویش‌پور، از دیدگاه شما که پژوهشگر حوزه زنان هستید، اصولا خشونت علیه زنان را به چند دسته میشه تقسیم کرد؟
اصولا خشونت خانگی که عمدتا مشمول خشونت علیه زنان هستش و کودکان، به ویژه خشونت مردان علیه زنان که در تمام جهان 90% خشونت ها رو تشکیل میدن، 4 دسته است: خشونت فیزیکی، خشونت روانی، خشونت جنسی و خشونت اقتصادی. خشونت فیزیکی که عریان ترین اون هست و خشن ترین شکلش به شمار میره، میتونه از زدن یک سیلی یا هل دادن شروع بشه تا زخمی کردن و آسیب رسوندن های جدی. معمولا مردان حتی خشونت های فیزیکی رو که به اون متوسل میشن حاضر نیستن به عنوان خشونت بپذیرن، از اون به عنوان دعوا نام میبرن، در حالی که از زنان بپرسید اون رو مورد تعرض قرار گرفتن میشمارن. خشونت های روانی ممکنه با آسیب جسمی همراه نباشه، ولی با نابود کردن روح و روان و اعتماد به نفس زنان همراهه. لازم نیست فحاشی کرد، دشنام داد، تهدید کرد، داد و بیداد کرد. حتی اگر یک مردی در کمال آرامش به زنی بگه که بدون من تو هیچ کس نمیشودی یا هیچ کس نیستی، اعتماد به نفس اون رو در هم میشکنه و نوعی خشونت روانی هست. بنابراین هر تلاش برای منزوی کردن زنان، هر تلاش برای تحقیر اونها، جلوه‌ای از خشونت روانی شناخته میشه. خشونت اقتصادی نوعی از خشونتی که مثلا با پرتاب کردن وسایل و شکستن بشقاب و شیشه و غیره زن مجبور بشه که از خواسته خودش دست بکشه، یا میتونه خشونت اقتصادی شکل پنهانتری داشته باشه. کنترل درآمد اقتصادی، چه درآمد زن چه درآمد مرد، که مرد تصمیم بگیره که چگونه خرج بشه و یا نشه، این خشونت اقتصادی است. خشونت جنسی هم خشونتی است که سکسوالیته در واقع از میتونه آزار و اذیت جنسی گرفته شروع بشه تا تجاوز و غیره. در جامعه نظیر ایران معمولا اگر یک مردی با همسر خودش همخوابگی داشته باشه علارغم میل آن زن، ازش به عنوان خشونت نام برده نمیشه. اما در جوامع غرب کافی است حتی یک مرد با همسر خودش، با زن خودش، اون زن بگه من نمیخوام الان رابطه جنسی داشته باشم و مرد رابطه برقرار کنه، به این میگن خشونت جنسی. بنابراین ما هر 4 دسته خشونت رو داریم، در حالی که در کشورهای گوناگون جهان خشونت‌های گوناگون بیشتر امروز مورد بررسی، مجازات و مقابله با اون صورت میگیره، در جامعه ایران متاسفانه حتی با عریان ترین اشکال خشونت هم نه قوانین، نه عرف و نه سیاست رسمی دولت بر اون مبنا نیست که با این خشونت‌ها مبارزه بکنه و بتونه به حمایت از حقوق زنان بپردازه.
اغلب همسرانی که قربانی خشونت میشن به نوعی به تکامل رسیدن از نظر روحی و مغزی، اما اعمال خشونت علیه کودکان تا چه حد میتونه تأثیر مستقیمی در شکل گیری شخصیتشون در آینده داشته باشه؟
100%. نخست بگم که حتی خشونت علیه زنان اونجا که قانون هم تازه به حمایت از اونا بپردازه، مشکل اقتصادی یا وابستگی اقتصادی هم نداشته باشن، بسیاری مواقع در برابر خشونت انقدر آسیب پذیرن که به نام شرم، احساس گناه، احساس خجالت کشیدن از تعریف کردن یا خود رو سرزنش کردن و مقصر دونستن در مورد خشونت قرار گرفتن، یا به نام عشق که من شوهرم رو دوست دارم بنابراین حاضر نیستم از شکایت بکنم، خیلی موقع زنان این خشونت ها رو حاضر نیستن عکس العمل نشون بدن. تازه زنایی که بالغ هستن، در مورد کودکان که به مراتب بدتره، چون از اون درجه از بلوغ فکری برخوردار نیستن و وابستگیشون به خانواده بسیار بالاست. بنابراین بسیاری از کودکان میتونن چه با خشونت های روانی، چه با خشونت های فیزیکی، چه با خشونت های حتی جنسی روبرو بشن بدون اینکه قادر باشن از خودشون دفاع بکنن. ولی در جوامع پیشرفته برای حمایت از حقوق کودکان در برابر خشونت سعی میکنن جامعه مداخله بکنه، حتی مثلا اون بچه رو بگیرن جامعه عهده‌دار مسئولیتش بشه، به خاطر اینکه بگن پدر مادر صلاحیت حتی بزرگ کردن این بچه رو نداره. نه فقط تا این حد حمایت از حقوق کودک مطرحه در برابر این خشونت ها، بلکه قوانین جدیدی مثلا در کشوری نظیر سوئد وضع شده که اولا حتی اون بچه‌ای که شاهد کتک زدن مثلا مادرش توسط پدرش باشه، میگن خود این یک خشونت روانی علیه کودک، بعد اون کودک باید بهش خسارت پرداخت و مورد مداوا قرار داد که به خاطر اینکه آسیب‌های روانی شدیدی می‌بینه، نه فقط هنگامی که خودش مستقیما مورد خشونت واقع شده، بلکه حتی اونجایی که نظاره‌گر بوده، اون هم موردی از خشونت روانی علیه خود کودک شناخته میشه. متأسفانه در ایران چون نه حقوق زنان نه حقوق کودکان به رسمیت شناخته شده نیست، بیشتر از زنان کودکانن که با آسیب‌های ناشی از خشونت روبرو هستن و هیچ حمایت قانونی، حقوقی، اجتماعی درخوری در دفاع از اونها وجود نداره.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda
اما استان کرکوک در عراق به شرکت در یک همه‌پرسی در زمینه استقلال اقلیم کردستان عراق رأی داده است. کردهای عراق در نظر دارند این رفراندوم را روز دوشنبه 3 مهر ماه در 3 استان اقلیم کردستان و نیز مناطق مورد اختلاف با بغداد برگزار کنند. بیشتر بشنویم از همکارم بکتاش خمسه‌پور.
استان نفتخیز کرکوک با بیش از 1,200,000 تن جمعیت که از نظر قومی مخلوط است، هم دولت مرکزی عراق و هم اقلیم خودگردان کردستان عراق ادعای مالکیتش را داشتند. جمعیت کردستان عراق 5,300,000 تن برآورد شده است. شورای استانی کرکوک در پی نشست روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه اعلام کرد پیشنهاد شرکت در همه پرسی رأی اکثریت را به دست آورده است. به گزارش رویترز در رأی گیری روز سه‌شنبه تنها 24 نماینده از 41 عضو شورای استانی کرکوک حضور یافتند که 23 تن به سود مشارکت در همه پرسی رأی دادند. گزارش حاکی است اعضای عرب و ترکمن شورا جلسه و رأی گیری روز سه‌شنبه را تحریم کردند. پتر کوبالک کارشناس مسائل عراق به رادیو فردا میگوید
برای اقلیم کردستان عراق پرسش مهمی دارد که پرسش مناطق مورد بحث یا میگویند در اقلیم کردستان مناطق غیر مجاز با اقلیم کردستان. کرکوک فقط یکی از اینها هست، استان کرکوک عراقی. این مناطق هم مناطق دیگری هستند توی استانهای دیالا و صلاح الدین و نینوا، حتی مثلا شهر تلعفار ممکن که یکی از اینها باشد، یکی از این مناطق که کردها میگویند که مناطق تاریخی کردستان هستند. یعنی در این پرسش که هم مهم است برای کشورهای منطقه مثل ایران و ترکیه و سوریه، فعلا دو تا پرسش داریم. یکمین، اگر همه پرسی کردستان راست است یا نه، یا خطر است برای این کشورها یا نه، و پرسش های دیگر است که اقلیم کردستان بزرگتر بشود و حدود این اقلیم بزرگتر بباشند.
نخست وزیر عراق حیدر العبادی روز سه‌شنبه تصمیم استان کرکوک به شرکت در همه پرسی را خلاف قانون اساسی و غیر قانونی و رفراندوم را منجر به مناقشات بیشتر دانست. دولت اقلیم کردستان عراق پیوستن به همه پرسی در زمینه استقلال را بسته به رأی شوراهای کرکوک و 3 منطقه مورد اختلاف دیگر دانسته بود. همان سیدی، تحلیلگر سیاسی مسائل کردها، در گفتگو با رادیو فردا اهمیت رأی شورای استانی کرکوک را چنین بازگو می کند.
کردها در سال 2005 که پذیرفتند به عراق جدید به پیوندند، شرط اصلی آنها بر سر کرکوک بود و در قانون اساسی عراق در ماده 140 درج شده بود که دولت مرکزی موظف ظرف 2 رفراندومی رو در این شهر یا در این استان برگزار کنه تا تکلیف این روشن بشه که آیا بخشی از دولت مرکزی خواهد بود یا بخشی از حکومت فدرال کردستان. این رفراندوم به دلایل متعددی از سوی دولت مرکزی برگزار نشد. نکته دوم این که از 2005 تا کنون هرچه انتخابات در کرکوک چه در سطح شهر چه در سطح استان برگزار شده، کردها برنده این انتخابات بودند و جالب این که متصدی انتخابات هم حکومت اقلیم کردستان نبوده، بلکه دولت مرکزی بوده. یعنی در انتخابهای سراسری که در عراق برگزار شده و وزارت کشور بغداد متصدیش بوده، در چندین انتخابات پیاپی در سطح شورای شهر و شورای استان کردها برنده شدند. الان از نظر کردها این دو به نظر اونها مشروعیت ایجاد میکنه که اونها میتونن که کرکوک رو هم جزو حوزه برگزاری رفراندوم کنن. ضمن اینکه از لحاظ کارآمدی هم در شرایطی که سال 2014 ارتش عراق کردستان کرکوک رو رها کرد، این دقیقاً قرار بود همین مصیبتی که بر موصل وارد شد بر کرکوک هم وارد بشه و کرکوک در آستانه سقوط به دست داعش بود که کردها جلوی این رو گرفتند. و جالب این که بخشی از عرب‌ها و ترکمن‌ها هم از منظر امنیت و ثباتی که در کرکوک ایجاد شده خواستار این هستند که اقلیم کرکوک هم جزوی از اقلیم کردستان باشه.
آسوشیتد پرس می نویسد کردستان عراق پس از جنگ خلیج فارس در سال 1990 میلادی که آمریکا محدوده‌ای پرواز ممنوع در شمال عراق اعمال کرد، از درجه بالایی از خودگردانی بهره‌مند بوده است. پارلمان و نیروهای مسلح خودش را دارد، پرچم خیش را می‌افرازد و متحد نزدیک آمریکا علیه گروه حکومت اسلامی داعش و تشکل‌های مبارزه طلب دیگر بوده است. اما روابط با بغداد طی سال‌های اخیر بر سر نفت و اراضی مورد اختلاف متشنج شده است. رویترز نیز نوشته است کردها از هنگام دستکم پایان جنگ جهانی اول خواهان یک کشور مستقل بودند، وقتی که قدرت‌های استعماری خاورمیانه را تقسیم کردند و اراضی کردنشین را سوا میان ترکیه، ایران، عراق و سوریه گذاردند. آنکارا و تهران مخالفت خود را با رفراندوم اقلیم کردستان عراق برای استقلال اعلام کردند.
اما در ادامه شنونده گزارشی خواهید بود از محمد رضا کاظمی درباره یک جوان ایرانی موفق در اتریش که توانسته برای خودش شهرت و موفقیت خاصی رو رقم بزنه که با هم میشنویم.
یک شرکت توزیع نوشیدنی در ایالت کرنتن در جنوب اتریش این روزها به خاطر یکی از کارگرانش مورد توجه رسانه‌های قرار گرفته. کارگر مورد نظر هم کسی نیست جز یک جوان 20 ساله ایرانی است به نام پارسا جوادی راد، متولد شهر زاهدان، که حدود 10 سال پیش به همراه خانوادش به اتریش مهاجرت کرده است.
من در رشته تکنسیان فلزات تحصیل کردم، ولی در حال حاضر کارم توزیع نوشیدنی است، یعنی کارگر یک شرکت توزیع نوشیدنی هستم. من هر روز باید کلی جعبه یا بشکه جابجا کنم. من عاشق کارم هستم و ازش لذت میبرم و فکر میکنم کمتر کسی هست که مثل من هر روز صبح زود با یک لبخند بزرگ سر کار بره.
پارسا در مسابقه مستر کرنتن یا همان مرد شایسته ایالت کرنتن که چند روز پیش برگزار شد به مقام نخست دست یافته. او میگوید دوست دخترش باعث شده تا در این مسابقه شرکت کند.
دوست دخترم در رقابت‌های دختر شایسته ایالت کرنتن دوم شده بود. او پس از کسب این موفقیت به من پیشنهاد کرد که برای تفریح هم که شده در مسابقه شرکت کنم. دوستانم هم همین نظر رو داشتن و خانواده هم گفتند خب امتحانش ضرری نداره. من هم فکر کردم چیزی رو از دست نمیدم، بذار امتحان کنم.
و پارسا در کمال ناباوری توانست در یک رقابت سخت بر حریفان اصالتاً اتریشیش غلبه کند و اول شود.
اصلا فکر نمی کردم اول بشم. وقتی اسمم رو صدا زدن فکر کردم که شوخیه. ثانیه های اولی هم که رفتم روی صحنه کاملا گیج بودم و فکر میکردم مجری سر کارم گذاشته.
پارسا اکنون قرار است به عنوان نماینده ایالت کرنتن در مسابقات ملی مرد شایسته ای اتریش شرکت کند. اما اصالت و رنگ پوست و مویش باعث شده تا برخی از سیاستمداران راستگرای این کشور با وی به مخالفت بپردازند. یکی از مسئولان شاخه جوانان حزب آزادی اتریش که یک حزب دست راستی و البته قدرتمند این کشور محسوب می شود، در بیانیه‌ای انتخاب پارسا به عنوان مرد شایسته کرنتن را زیر سوال برده و نوشته او با ظاهر و ریشه ایرانیش نمی تواند نماینده ایالت کرنتن یا کشور اتریش باشد.
هضم ماجرا اولش خیلی برام سخت بود، چرا که کار یه حزب سیاسی تلاش برای پیشبرد و حفاظت از کشور، نه دخالت در رقابت‌های مرد شایسته و تحقیر برنده مسابقات. ولی مردم شهرم همه منو میشناسن، خیلی هاشون بهم سلام میکنن، برخورد مثبتی با هم دارن و منو تشویق میکنن. حتی بعضی از اعضای حزب آزادی هم به من گفتن که نباید به ماجرا اهمیت زیادی بدم.
پارسا میگوید قصد ندارد به خاطر موضع‌گیری منفی حزب راستگرای آزادی دست از تلاشش در زمینه مدلینگ بردارد، بلکه اتفاقا این امر به او بیش از پیش انگیزه داده تا جدیتر کارش را دنبال کند، چرا که به گفته او ارزش‌های درونی یک انسان مهمتر از رنگ پوست و موی اوست.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید.
telegram.me/radiofarda.
اما جشنواره جهانی فیلم در شهر ونیز ایتالیا از امروز تا 18 شهریور ماه جاری 74مین دور از فعالیت سالانه خود را آغاز کرده. در فستیوال ونیز در کنار 10 فیلم بین‌المللی 3 فیلم سینمایی از ایران هم برای نمایش انتخاب شدند. در جستجوی ام کلثوم، خواننده معروف دنیای عرب، ساخته هنرمند ایرانی شیرین نشاط ساکن نیویورک هم دیگر فیلم سینمایی این جشنواره است. رخشان بنی اعتماد کارگردان سرشناس و سمیرا مخملباف فیلمساز ساکن فرانسه هم از داوران دو بخش گوناگون فستیوال فیلم ونیز هستند. بیشتر بشنویم از همکارم شهرام میریان.
جشنواره ونیز، قدیمی ترین فستیوال سینمایی دنیا، همه ساله در چنین روزهایی از فصل تابستان دور تازه‌ای از فعالیت خود را پی می‌گیرد. نزدیک به 200 فیلم از کشورهای گوناگون جهان امسال برای نمایش و شرکت در بخش‌های گوناگون انتخاب شدند. به بخش مسابقه فستیوال ونیز 21 فیلم از آمریکا، فرانسه، بریتانیا، ایتالیا، سوئیس، ژاپن، چین و استرالیا راه یافته که برای کسب جایزه شیر طلایی با یکدیگر رقابت می‌کنند. این جشنواره همه ساله به سینمای ایران هم توجه دارد که 3 فیلم با نام‌های بدون تاریخ، بدون امضا، ساخته وحید جلیلوند، ناپدید شدن به کارگردانی علی عسگری و آیه‌های فراموشی از علیرضا خاتمی برای نمایش در بخش افق‌های نو فستیوال ونیز برگزیده شدند. رخشان بنی اعتماد، سینماگر سرشناس ایرانی هم یکی از اعضای هیئت داوران این بخش است. فیلم بدون تاریخ، بدون امضا از دکتری میگوید که در محل کارش در پزشکی قانونی با جسد فردی روبرو شده که قبلا این فرد را میشناخته. فیلم سینمایی ناپدید شدن روایتگر زوج جوانی است که در یک شب سرد زمستانی با مشکلی جدی روبرو شده که برای حل آن وقت چندانی ندارند. و بالاخره فیلم آیه های فراموشی که در شیلی ساخته شده و ماجرای نگهبان یک مردشوی خانه در این کشور را بازگو می کند که به خاطر ازدیاد اجساد با مسائل عجیب و غریبی روبرو شده. در جستجوی ام کلثوم، خواننده سرشناس دنیای عرب، فیلم سینمایی دیگر ساخته شیرین نشاط، هنرمند ساکن نیویورک است که به بخش روزهای مؤلفان جشنواره جهانی ونیز راه یافته. سمیرا مخملباف، کارگردان ایرانی، ریاست هیئت داوران این بخش را در دست دارد و جایزه اصلی بخش روزهای مؤلفان 20,000 یورو است. شیرین نشاط، کارگردان در جستجوی ام کلثوم، در گفتگو با رادیو فردا درباره چگونگی گرایش خود به ساخت این فیلم سینمایی اینطور گفته:
من از بچگی در ایران یه آشنایی خیلی کمی داشتم. یادم که پدر مادرم به موزیک ام کلثوم گوش میکردم، ولی 6-7 سال پیش بود که یکی از دوستان به من اشاره کرد که چقدر این سوژه جالبی برای تو. در اینکه من همیشه یه تمرکز زیادی روی مسئله زن بودن داشتم و یکی هم مسئله موزیک در کار هم این بود که شروع کردم تحقیقات کردن راجع به زندگی ام کلثوم. خلاصه دیدم که هم از نظر مسئله زن بودنش و موزیکش و مسئله تاریخی و سیاسی که جالبه، بدونیم که به چه ترکیبی ما میتونیم داستانی بسازیم که فقط بیوگرافی ام کلثوم نباشه. خیلی زحمت کشیدیم تا این چیزی که درست کردیم.
خانم شیرین نشاط، تماشاگر سینما در فیلم در جستجوی ام کلثوم با چه زمینه‌هایی از زندگی هنری و اجتماعی این هنرمند سرشناس مصری آشنا میشه؟
برای من ام کلثوم یه پدیده عجیبی در دنیا است، خصوص دنیای عرب و اسلامی شناخته شده که مهمترین هنرمند قرن 20 در میدل ایست. این خیلی مقام بزرگیه و یه زن بوده، یه زنی بوده که سنتی نبوده، بچه نداشته، زیبا نبوده و تا آخر عمرش کار کرده و پیروز شده. بنابراین یه مقداری ما توجه و ستایش میکنیم از یه همچین زنی، ولی دید اصلی دیگه اینه که نگاه یک زن آرتیست ایرانی که بر اساس کم تجربه خودم باشه نگاه میکنه به این همچین زنی که این چطوری تونسته به اوج موفقیت برسه.
خانم نشاط در ادامه این گفتگو یادآور شده اکثر صحنه‌های فیلم در جستجوی ام کلثوم در مراکش و با نقش‌آفرینی بازیگران سرشناس چند کشور عربی ساخته شده. این فیلم روز شنبه آینده برای نخستین بار در جشنواره جهانی فیلم در ونیز اکران می شود و سپس در چند فستیوال جهانی دیگر هم در تورنتو، هامبورگ و لندن شرکت می کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
شنوندگان گرامی، به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا رسیدیم. در ادامه شنونده برنامه هفتگی صحنه کاری از همکارم بابک غفوری آذر خواهی بود. ممنون که همراه ما در این مجله بودید. مجله بعدی ما در ساعت 22 به وقت تهران خواهد بود. بدرود.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود. شماره تازه ای از مجله هفتگی صحنه رو من بابک غفوری آذر همراه شما آغاز میکنم. موضوع اصلی این شماره مروری بر برنامه ها و فیلم های این دوره جشنواره فیلم ونیز است. با صحنه همراه باشید.
سینمای جهان.
74مین دوره جشنواره فیلم ونیز از روز چهارشنبه با نمایش درام کمدی کوچکسازی ساخته الکساندر پین آغاز به کار می‌کند. جشنواره ونیز در سال‌های اخیر به واسطه معرفی و نمایش فیلم‌های مدعی فصل جوایز سینمایی توانسته اعتباری دوچندان پیدا کند. سال گذشته درام موزیکال تحسین شده لالالند بعد از اولین نمایش جهانی در ونیز مسیر موفقیتش را آغاز کرد. پیش از آن فیلم هم بردمن و جاذبه نخستین بار در جشنواره فیلم ونیز به نمایش درآمده بودند. فیلم افتتاحیه جشنواره امسال ساخته سازنده فیلم‌های تقدیر شده چون راه‌های فرعی و نبراسکاست و روایتگر داستان مردی است که کنجکاو است بداند اگر ابعادش کوچک شود زندگیش دستخوش چه تغییراتی خواهد شد. مت دیمن و ریز ویترسپون بازیگران اصلی این فیلم هستند. ریاست هیئت داوران این دوره جشنواره ونیز را آنت بنینگ، بازیگر شناخته شده آمریکایی، بر عهده دارد و در کنار او چهره‌هایی چون ادگار رایت، فیلمساز بریتانیایی، میشل فرانکو، فیلمساز مکزیکی و ربکا هال، بازیگر بریتانیایی 21 فیلم بخش مسابقه را داوری خواهند کرد. در میان این فیلم‌ها آثاری از فیلمسازان مطرحی چون پل شریدر، دارن آرونوفسکی، مارتین مکدانا و جورج کلونی حضور دارند. محمد حقیقت، منتقد و نویسنده سینمایی ساکن فرانسه، درباره سطح کیفی این دوره جشنواره ونیز چنین تحلیلی دارد.
به نظر میاد بر مبنای برنامه‌هایی که اعلام شده و اسمای کارگردانا، فیلم‌ها، داورا و غیره، باید جشنواره بسیار پربار و پر امیدی باشه و میتونه به اصطلاح جبران کمبودهای جشنواره کن همین امسال رو هم به شکلی بکنه. بلکه اسمای گوناگون و مهمی در اینجا هست که میشه خیلی امیدوار بود، مثلا پل شرایدر، فردریک وایزمن، عبداللطیف کشیش که فیلمش به همین کن نرسید، جورج کلونی، گیلرمو، بعد کوریدا و از ایتالیا پاولو ویریزی و غیره. حالا دیگه باید منتظر شد و خود فیلم ها رو دید و صحبت کرد.
سینما ایران و سینماگران ایرانی نیز در این دوره جشنواره ونیز حضور دارند. از مهمترین فیلم‌های ایرانی حاضر در ونیز، درام اجتماعی بدون تاریخ بدون امضا ساخته وحید جلیلوند است که در بخش افق‌ها نمایش داده می‌شود. این فیلم با بازی امیر آقایی، هدیه تهرانی و نوید محمدزاده از جمله فیلم‌های تحسین شده دوره اخیر جشنواره فیلم فجر بود. دیگر فیلم ایرانی حاضر در بخش افق‌های ونیز ناپدید شدن نام دارد و ساخته اول فیلمساز جوانی به نام علی عسکری است که پیشتر با فیلم کوتاه بچه در بخش مسابقه فیلم‌های کوتاه کن حاضر بود. سینماگران ایرانی امسال همچنین به عنوان داور هم در جشنواره ونیز حضور دارند. محمد حقیقت حضور سینماگران ایرانی در ونیز امسال را چنین توضیح می‌دهد.
تا اینجایی که من اطلاع دارم 6 تو سینماگر ایرانی، حالا چه در خارج کار بکنن و چه در داخل ایران، به نوعی حضور دارن در این فستیوال که دوتا از اونها دوتا خانم هستن که داور هستن. اولیش خانم رخشان بنی اعتماد هست که جزو داوران افق یا اوریزونتی هست
و خانم سمیرا مخملباف که به اصطلاح رئیس داوران بخش روزهای ونیز هست. البته این بخش رو باید اضافه کنم که حدود بین 20 تا 30 تا جوان ها از اروپا رو اینها انتخاب میکنن به عنوان داور. سینفیل یعنی علاقه‌منده به سینما هستند و برای اینها یک نفر همه این رأی‌ها رو جمع میکنه، نظارت میکنه که حالت رئیس پیدا میکنه، که این خانم سمیرا مخملباف که بعد از مدت ها که از فعالیتش خبری نداشتیم الان به عنوان رئیس داور این بخش حضور داره. جدا از اون 4 تا کارگردان ایرانی در بخش‌های مختلف حضور دارن. خانم شیرین نشاط با فیلمی که درباره ام کلثوم ساخته در بخش همین روزهای ونیز حضور داره، یا روزهای مؤلفین دو تا اسم داره این بخش. و در بخش اوریزونتی یا افق‌ها هم 3 تا کارگردان حضور دارن که دو تا این فیلم ها از داخل ایران میاد و یه دونش از خارج ایران. دو فیلم ایرانی که از داخل میاد، بدون تاریخ بدون امضا مال وحید جلیلوند هست و فیلم دیگری هست مال علی عسکری که قبلا میدونیم در فستیوال های گوناگون از جمله کن، ونیز و غیره فیلم های کوتاهش خوش درخشیده. یکی دیگر فیلم اول علیرضا خاتمی هست که در شیلی ساخته، آیه های فراموشی که فیلم جالبی هستش دیدم.
در اکران سینماها کاهش فروش فیلم‌ها در آمریکا ادامه دارد و تداوم هر هفته چنین وضعیتی باعث نگرانی کمپانی‌های تولید و پخش فیلم شده است. این هفته کل درآمد گیشه سینماها در تعطیلات پایان هفته به 65 میلیون دلار هم نرسید. در 15 سال گذشته این میزان کاهش فروش بلیت سینماها در گیشه آمریکا بی سابقه بوده است. در چنین شرایطی اکشن محافظ آدمکش ساخته پاتریک هیوز که هفته گذشته هم صدر نشین جدول بود، این هفته با تنها 10 میلیون دلار فروش همچنان صدر جدول را حفظ کرد. رایان رینولدز، ساموئل ال جکسون و گری اولدمن در این فیلم که درباره همراهی یک محافظ با قاتلی حرفه‌ای برای حضور در دادگاه است بازی می‌کنند. مجموع فروش داخلی این فیلم به حدود 40 میلیون دلار رسیده است. The trial continues. One of the world's most brutal dictators. With a key witness to testify. I can assure you, we're more than prepared for any assault. Prepared for that assault. فیلم ترسناک آنابل خلقت در میان شگفتی ناظران تحولات سینمایی با 7,700,000 فروش پس از گذشت 3 هفته از اکرانش همچنان محبوب ظاهر شد و توانست در ردیه دوم جدول قرار گیرد. این فیلم که دنباله‌ای بر مجموعه‌ای درباره عروسک‌های شیطانی است به مجموعه فروش 77 میلیون دلاری رسیده، در حالی که هزینه تولیدش تنها رقمی در حدود 15 میلیون دلار بوده است. وقوع طوفان هاروی در روزهای اخیر باعث شده تا احتمال ثبت رکورد تازه‌ای از کم فروشی سینماهای آمریکا در هفته پیش رو قوت بگیرد.
سینمای ایران
از زمان کسب رأی اعتماد عباس صالحی از مجلس شورای اسلامی به عنوان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت دوم حسن روحانی، گمانه‌زنی درباره احتمال ایجاد تغییراتی در مدیریت سینمای ایران قوت گرفته است. محمد مهدی حیدریان، رئیس فعلی سازمان سینمایی در ماه‌های پایانی فعالیت دولت قبلی حسن روحانی، جایگزین حجت الله ایوبی شده بود. آقای حیدریان که از مدیران قدیمی سینما ایران محسوب می شود، در روزهای اخیر به روال فعالیتهایش ادامه داده و حتی دیداری با اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس برای صحبت درباره مسائل سینما ایران داشته است. در این میان برخی منابع خبری از احتمال ادامه فعالیت آقای حیدریان همزمان با ایجاد تغییراتی در برخی مدیران زیر مجموعه‌اش از جمله مدیریت نظارت و ارزشیابی خبر دادند. در اکران سینماها بعد از فیلم‌های 5 عصر و اکسیدان که همچنان آثار پرفروش هفته‌های اخیر هستند، فیلم سارا و آیدا ساخته مازیار میری عملکرد قابل قبولی داشته و توانسته پس از گذشت 2 هفته از نمایشش حدود 1,500,000,000 تومان فروش داشته باشد. این فیلم با بازی غزل شاکری و پگاه آهنگرانی، درامی زنانه از روابط میان دو زن جوان را روایت میکنه.
از دار و ندار دنیا هم یه خونه واسه ما مونده.
یه چیز بگم، ناراحت نمیشی؟
چی؟
من به سعید گفتم.
نگران نباش.
به نظر من که تحقیر طلبکارا با هم دیگه دست به یکی کردن.
ببین فقط بهش بگو هر چقدر دلش می‌خواد فرار کنه، نره خونه، خوشحالم پنهون کنه. بالاخره کی باید خوشمون نشون بده.
از این هفته قرار است فیلم تابستان داغ ساخته ابراهیم ایرجزاد که در دوره اخیر جشنواره فیلم فجر با نامزدی پرتعداد در جوایز بخش‌های مختلف خبرساز شده بود نمایشش را آغاز کند. این فیلم با حضور چهره‌هایی چون علی مصفا و پریناز ایزدیار درام اجتماعی تلخی در ادامه موج فیلم‌های واقع‌گرای سال‌های اخیر است.
من می‌خوام کار کنم ایمان، چرا نمی‌فهمی؟
تو مدام حالت داره عوض میشه. ما داشتیم به بچه دوم فکر می‌کردیم.
تو فکر می‌کردی نه من.
طلاق نمی‌دم.
طلاق نده.
من بچه‌مو ببینم.
خیلی خوب برو شکایت کن. هر کاری بلدی بکن که نشون بدی پدری.
همزمان با تحولات مربوط به مدیریت سینمایی و اکران فیلم‌ها، با نزدیک شدن به مهلت معرفی فیلم به بخش فیلم خارجی زبان اسکار، در محافل رسانه‌ای و سینمایی صحبت درباره نماینده امسال سینمای ایران افزایش یافته است. به پایان این شماره مجله هفتگی صحنه رسیدیم. با ایمیل sahne@radiofarda.com می توانید با این برنامه در ارتباط باشید. تا برنامه بعدی، من بابک غفوری آذر لحظات خوب و آرومی رو برای شما آرزو می‌کنم.